برای تهران و دیگر شهرها. از این ساعت شما همراه میشید با گفتگوی اقتصادی امروز رادیو گفتگو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارها رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. این ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره صنعت خودروهای تجاری با تمرکز بر استانداردهای 85 گانه و عدم ارتقای ایمنی خودرو به گفتگو بشینیم. برنامه امروز با مشارکت و همراهی اتاق بازرگانی تهران به سمع و نظر شما خواهد رسید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما مهمترین مشکلات ارتقای حقیقی صنعت خودرو در ایران چیست؟ 1. وابستگی وارداتی به واسطه عدم تکمیل زنجیره تولید صنایع بالادست. 2. عدم ثبات در سیاست ها. 3. کم توجهی به تحقیق و توسعه. 4. هر سه مورد. با با ما همراه باشید و پاسخ خودتون رو برای ما به شماره پیامک شبکه 30035 ارسال کنید. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. از اینکه با ما همراه هستید ازتون بسیار سپاسگزاریم. قرار بپردازیم به موضوع جذاب خودرو، منتها این بار به خودروهای تجاری و در موردون بیشتر صحبت خواهیم کرد. استانداردهای 85 گانه و عدم در واقع ارتقای ایمنی خودرو هم نکته ایست که به هر حال نکته مهمی است. عواملش رو اصلا کلا یه ذره بررسی کنیم ببینیم نکاتش چیست و از این زاویه بهش بپردازیم. میهمانان و کارشناسان عزیزی که امروز در برنامه هستن به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر پیمان سنندجی، ایشون رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران هستن. آقای دکتر سنندجی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و همکارانتون و عیاد رو تبریک عرض میکنم و انشالله با برنامه‌ای که بر صورت در حال برگزاری است انشالله بتونیم که موضوعات و مواردی که در بحث‌های تولید خودرو و با توجه به اهمیتی که در کشور وجود داره انشالله بتونیم بهش بپردازیم.
انشاءالله، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر سعید تاجیک، ایشون رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران هستن. آقای تاجیک سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان محترم. امیدوارم که این برنامه مؤثر باشه و بتونیم اقدامات و راهکارهای عملی تعریف کنیم برای ارتقای ایمنی صنعت خودرو.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر بهمن عشقی، دبیرکل محترم اتاق هم بهمون اضافه خواهند شد. اما آقای دکتر سنندجی، با حضرت عالی آغاز بکنیم. ما از خودروی تجاری وقتی صحبت میکنیم و میگیم، برای اینکه یه ذره برای شنوندگانمونم متوادر بشه که دقیقاً در تو چه نوع خودروهایی داریم صحبت میکنیم، خواهش میکنم که این دسته‌بندی رو هم یه توضیح بدین که عملاً بتونیم به صورت کامل وارد موضوع بشیم.
بله، از خود موضوعتون یه خودروهای تجاری، همونطوری که از نامش پیداست خودروهایی هستن که در چند بخش تقسیم میشن. بخشی از این خودروها خودروهایی هستن که بر صورت حمل کالا و حمل بار رو در جاده به عهده دارن و بخشی از خودروهای دیگه خودروهای مسافری هستن که مسافر برون شهری و مسافرین درون شهری رو در حوزه شهرها دارن جابجا میکنن. خب در حوزه بار و کالا کامل مشخص، روزانه شاهد هستیم که خودروها در سطح جاده در تردد هستن و کالاهایی که بر صورت در کل کشور وجود داره رو جابجا میکنن. اما در حوزه بحث مسافر، بر صورت اتوبوسایی که بحث مسافران بین شهری رو دارن و در حوزه شهری هم قاعدتا اتوبوسایی هستن که به حمل و نقل عمومی بیشتر مشهور هستن، کار جابجایی مسافر در درون شهر رو جابجا میکنن.
خیلی متشکرم. این هم بد نیست که یه تحلیل خیلی کوتاه، شاید حالا یک دقیقه‌ای در تو با موضوع برنامه و مواردی که میخواین در داخل برنامه بهش اشاره کنین خیلی کوتاه بفرمایید که بعد آقای تاجیک هم همین موارد رو بفرمایید.
ببینید، موضوعات مربوط به استاندارد و کلن تولید خودروهای تجاری یکی از موضوعات بسیار جدی در کشور هست و برصورت با توجه به آلودگی و فرسودگی بیش از اندازه خودروهایی که ما در کشور داریم و روز به روز به میزان این فرسودگی هم اضافه میشه، قاعدتا موضوع استاندارد، سطح ایمنی و مباحثی که بتواند جلوی تولید رو نگیره و بتونه که در توسعه تولید با توجه به همه مشکلاتی که در حوزه تحریم ها، ارز، واردات خودرو به صورت CBU یا CKD وجود داره بتونه تاثیرگذار باشه. واقعیتش اینه که هیچ که منکر استاندارد نیست. استاندارد میتونه که سطح کیفی، سطح ایمنی و سطح زندگی رو در جامعه افزایش بده، حتی میتونه رقابت بین خودروسازها و تولید کننده ها رو به وجود بیاره. اما ما باید ببینیم که این استانداردها در کشور ما الان جایگاهش کجاست، چقدرشو میتونیم انجام بدیم، چقدرشو میتونیم ارزیابی بکنیم و چه زیرساختی داریم که یهویی بعد از یک مثلا اتفاقاتی که در کشور داره صورت میگیره یه تعداد استاندارد اضافه میکنیم و بعد حالا یه سری مشکلات وجود داره که حالا من آقای دکتر تاجیک حتما مفصل‌تر چون برسات کارشون و تخصصشون بیشتر صحبت خواهد کرد، اما منم در ادامه خواهم پرداخت که برسات استانداردهایی که داریم کجاش چه مشکلاتی الان برای تولید کننده ها به وجود آورده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر تاجیک، حضرت عالی هم خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که بحث استانداردها، خب اولا ما از مفهوم استاندارد نباید دنبال کیفیت بگردیم. ببینید استانداردها حداقل هایی هستش که نهادهای حاکمیتی، تصمیم گیران یا اونایی که سیاست گذاری میکنن برای صنعت خودرو در هر کشوری تو حوزه های مختلف هم از ایمنی و بحث زیست محیطی عموماً تعریف میشه برای اینکه حداقل هایی رو رعایت بکنن. واقعیتش این هستش که ایمنی و بحث زیست محیطی مسئولیت حاکمیت هست در همه دنیا، ولی اون چیزی که ما در اینجا یه مقدار اختلاط ایجاد کرده اینه که ما بعضن کیفیت رو هم از حاکمیت دولت میخوایم، در صورتی که این شکلی نیست. کیفیت در فضای رقابت بین عرضه کننده ها شکل میگیره و در واقع با استاندارد شما نمیتونی به کیفیت برسی. استاندارد حداقل های مورد نیاز یک خودرو رو تعریف میکنه. مثال برای شما میزنم، شما مثلا فرض کنید در بحث استانداردها در حوزه صندلی شما یه خودرو یک استانداردهایی رو باید در حوزه صندلی خودرو رعایت بکنه تا بتونه تایید بشه و بر روی خودرو قرار بگیره، ولی آیا این صندلی میتونه کیفیت مورد نظر مصرف کننده رو تضمین بکنه؟ این دیگه اونجاییه که تو فضای رقابت بین عرضه کنندگان شکل میگیره و همه دنیا هم مسیر در واقع ارتقای استانداردهاش همین شکلیه. یکی از موضوعاتی که ما در کشور داریم واقعیتش اینه که صنعت خودروی ما به نوعی در شرایطی که الان قرار داره شرایط رقابت کامل رو نداره، لذا از به این جهت دولت مجبور وارد بشه به استانداردهایی رو تعریف بکنه که بتونه پاسخگوی مصرف کننده باشه، و الا واقعیتش اینه که این مسئولیت دولت نیست که بیاد پاسخ بده کیفیت چه خودرویی چقدر هست یا نیست. تو دنیا هم همینجوره، شما هر خودروسازی هر عرضه کننده ای میاد مسئولیت محصولشو داره و در فضای رقابت اتفاقا عرضه کنندگان هستن که میان باعث ارتقای استانداردها میشن. یعنی شما در اتحادیه اروپا، در الان که دیگه استانداردها شده استانداردهای سازمان ملل متحد، اینها پیشنهادایی بوده که از دل تولید کنندگان به وجود اومده برای فضای رقابت. یعنی اگر در اروپا شما استاندارد آلایندگی ارتقا پیدا میکنه به سطح یورو 6 یا بالاتر که الان یورو 6 دارن اجرا میکنن، اینا پیشنهاداتی بوده که شرکت‌های بزرگ خودروسازی اومدن به یه تکنولوژی رسیدن برای اینکه رقباشون رو در واقع از بازار به در بکنن، اینا رو پیشنهاد دادن به اتحادیه‌های مشخصی که برای تنظیم قواعد استاندارد هست. منتها وقتی رقابت نیست، خب شما به هر شکل تولید کننده یه جاهایی رو، و از یه طرف دیگه هم باید اینو در نظر بگیریم که حالا اون تولید کننده هم توی شرایط خاصی داره تولید میکنه. یعنی تولید کننده هم اگه شما الان سراغ خودروساز بری میگه من در واقع مشمول قیمت گذاری ام، اجازه نمیدن که قیمتمو اصلاح بکنم، اگر استانداردی رو میخوام ارتقا بدم اینا هزینه داره. و به هر شکل به نظر من دخالت دولت تو تمام این بحثا که هم خودش رو به نوعی مسئول کیفیت کرده در مقابل مردم و مردم هم خب سوال میکنن دیگه، بالاخره باید پاسخ بده دولت، که از یه طرف دیگه مسئول تولید کرده که مگر در کشورهای دیگه مثلا دولت باید تعیین کنه که یک شرکت خودروساز چقدر باید تولید بکنه، اینم باز اتفاق افتاده. و خب تو این فضا رقابت هم نیست و این اتفاق میفته که با استانداردها بخوایم پاسخ مردم رو بدیم برای ایمنی و کیفیت.
خیلی ممنون، متشکرم. به هر حال اینها اون دغدغه هایی هستش که توی این حوزه مطرحه و شاید ما بارها و بارها شنیدیم و میشنویم توی اخبار، توی گفتگوها، که عملا سر همه این مسائل موارد مختلفی عنوان میشه که امروز سعی میکنیم به اکثر این موارد حداقل بتونیم اشاره کنیم، راهکار بدیم که بتونیم به نتیجه خوبی برسیم. آقای دکتر بهمن عشقی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی تهران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای عشقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم، ممنون.
عرض به حضور شما که خواهش میکنم. ما دوستان مباحث رو شروع کردن، من میخواستم که حالا حضرت عالی در رابطه با موضوعمون خودروی تجاری استانداردهای 85 گانه و عدم ارتقای ایمنی خودرو، اون فصل در واقع مشترکی که در بین اینها میبینید و دغدغه هایی که وجود داره رو به صورت اختصار حالا یه تحلیل کوتاهی داشته باشید، تا بعد انشالله بیشتر وارد برنامه شدیم بیشتر ازتون در واقع سوال بکنیم و با هم بیشتر گفتگو کنیم.
خدمت جناب عالی و مهمانان و محترم، دوستان خوبم سلام عرض میکنم، شنونده های محترم شما به همین ترتیب. اجازه بدید من از اون تکه شروع کنم که آقای دکتر تاجیک فرمایش کردن و گفتن این استاندارد ها از دل صنعت خود رو آمده بیرون. این موضوع بسیار ساده است، در این حال موضوع بسیار پیچیده. ببینید، ما یا بر اساس یه نظریه رخداد رو طراحی میکنیم یا بر اساس رخداد به نظریه میرسیم. معنی فرمایش آقای دکتر تاجیک این است که در یک فضای رقابتی برای تعیین حداقل الزامات، خودروسازا اومدن یه استانداردها و کدهایی رو تعریف کردن. این از طرف حاکم ابلاغ نشده. فضای رقابت، الزامات محیطی رقابت، الزامات پیرامونی بازار، ملاحظاتی رو تکلیف کرده به خودروساز. این تکلیف حاکمیت نیست و از دل این الزامات کدهای تولید شده که این کدها بر اساس نیاز بازاره و بر اساس شایستگی و کامپیتنسی بازار از قضا و بر اساس این شایستگی خودروسازا توی فضای مشخصی به رقابت با هم پرداخت. اولین نتیجه‌ای که میگیریم اینه که استاندارد نیاز جامعه بود. بنابراین شما اصولا یه تناسبی داری بین نیازمندی به استاندارد و صلاحیت اقتصادی. من مثالی میزنم، اینجام تکرارش میکنم، گیوه پوشیدن و کروات زدن امر غلطیه. مصداق گیوه پوش کرواتی دولتی است که نمیتونه بنزین یورو 6 تولید کنه ولی الزام یورو 6 میذاره. اساسا امروز الزام ما در مبارزه با چالش‌های زیست محیطی ارتقاء آلایندگی به یورو 6ه که نمیتونیم سوختش تامین کنیم. یا ملاحظات فنی برای طراحی خودرو میذاره و برای بهره برداری از خودرو میذاره که زیر ساختاش متناسب فراهم نشد. به دلیل اینکه سیستم حمل و نقل از سه عنصر اساسی تشکیل میشه. وسیله نقلیه یکی از این عناصره. معیارهای فیزیکی ثابت عنصر دیگه است. اون معیارهای فیزیکی ثابت اصلا برای این طراحی نشده. بنابراین شما دارید از یه استانداردهای لایتچسبک استفاده میکنی و میخوای اینا رو به زور به جامعه تحمیل کنی، به فضای تولید خودرو هم تحمیلش کنی. حالا بازخورد این الزامات چیست؟ بازخورد این الزامات این است که اگر اینها حتی رعایت بشود منتهی به دستاورد نمی شود. حالا از اینجا میخوام برم تو قسمت دوم بحث. قسمت دوم بحث این است که آیا ارتقای استانداردهای ایمنی، چون استاندارد ایمنی است دیگه،
بله،
ارتقای استانداردها، اینا استانداردهای دوام و پایداری و پای خدمت که نیست، استانداردهای ایمنی. این استانداردهای ایمنی باید کف میدان عملکرد خودش که حفظ جون آدم هاست با فکت و فیگور به شما نشون میداد که من موفق بودم. فکت و فیگور یعنی چی؟ تنزل آمار تصادفات و تنزل آمار تلفات. ببینید یه حادثه سه فاز داره: فاز پیش از وقوع حادثه، فاز حین حادثه و فاز بعد از وقوع حادثه. این استانداردهای ایمنی که طراحی میشه هر سه فاز رو در بر میگیره. یعنی به شما میگه از ترمز ABS استفاده کن در فاز پیش از حادثه. وقتی شما زمان دید، درک و عکس العملت کاهش پیدا میکنه، ترمز ضد قفل بهت کمک میکنه که درگیر حادثه نشه. حالا درگیر حادثه شدی، میگه ایربگ وجود داره، اون ایربگ عمل میکنه برای اینکه توی درگیر در حادثه رو خسارت تو به حداقل برسونه. فاز بعد از حادثه چیه؟ این چمالیدگی، له شدن خودرو، تاثیرات فیزیکی ضربه بر خودرو باید به گونه‌ای باشه که تو منهدم نشی، تو رو بتونن به راحتی از خودرو درت بیارن. آیا این الزاماتی که شما دیدی امروز دستاوردش شده بهبود کیفی، بهبود کمی نرخ تصادف، نرخ تلفات رانندگی؟ نشد.
و اصرار به این موضوع چیه آقای دکتر؟
اصرار به این موضوع مثل این که بیشتر در قالب رو درباستیه. ببینید ما یه اشکالی داریم، امروز صبح اتفاقا بحثش در دانشگاه ما صادق، ما شیفتگی داریم با آرا و عقایدمون. مثلا در حوزه اقتصاد شما نگاه میکنید، از دوره پهلوی اول مثلا پیمان سپاری ارزی بوده، هر سال ما داریم عین تکرارش میکنیم. پهلوی اول رعایت میکرده، پهلوی دوم رعایت میکرده، تمام در طول دوران جمهوری اسلامی در این 43 سال پیمان سپاری همیشه هم سیاست ناموفقی بوده، نه اون دو دولت قبلی به نتیجه رسیدن، نه جمهوری اسلامی به نتیجه رسید پیمان سپاری ارزی، ولی اصرار داره به پیمان سپاری ارزی. درست مثل همین میمونه. ببینید ما دچار شیفتگی به آرا و عقایدمون میشیم و به حدی در آرا و عقایدمون ذوب میشیم. ببین به این میگن هضم نظام توسط استراتژی. اینقدر هضم در این شیفتگی میشیم که اون وقتی شیفتگی ما رو از بین میبره و ما قدرت تاثیرگذاری بر عقایدمون رو نداریم.
متشکرم.
استاندارد 85 گانه همینه. بله. حضرت
حالا دقیقاً باید برگردیم به همین موضوع آیه سنتجی.
بله. ببینید ما یه مسئله که داریم فرمایش آقای دکتر عشقی تو تدوین استانداردها هماهنگ سازی با زیرساخت‌های کشور صورت نپذیرفته. به طور مثال ما همیشه تو کمیسیون هم همین صحبت رو داریم با آقای دکتر عشقی، با آقای دکتر تاجیک. شما ببینید استانداردهای مرتبط با سوخت خودرو متناسب با نوع سوخت تولیدی در کشور هست اصلا داریم؟ ما الان خودروسازا رو الزام کردیم که
ما استانداردمون الان جلوتر از اون چیزیه که داریم.
ببین دو دقیقاً ببین شما سوختی که داره تولید میشه و ما الزام کردیم که حتما باید استاندارد آلایندگی یورو 4 فکر میکنم الان دیگه داریم صحبتش رو میکنیم یا یورو 5 رو داریم صحبتش رو میکنیم، آیا اصلا الان سوخت یورو 5 تولید میشه؟ حالا تولید بشه، اصلا شما تولید بشه، شما در توزیع این سوخت که میاد تو مخازن و مخازن ما دچار صدها مشکل به لحاظ موضوعات خاص خودش من جمله آب و موضوعات خاص هست و این سوخت رو از استانداردهای بالا به پایین تنزل میده، آیا واقعا تونستیم اونجا کاری انجام بدیم؟ و اساسا آیا میتونیم متناسب داشته باشیم این موضوعات با هم دیگه؟ و حالا این کارم کردیم، بعد از این چه اتفاقی میفته؟ آیا ما میریم استانداردهایی که گذاشتیم و پاس کردیم 6 ماه بعد دوباره اندازه بگیریم ببینیم که استانداردهامون اینجوریه؟ من یه مثالی خدمتتون عینی بزنم در حوزه کاری خودم، من یه مدت مسئولیت خودروهای درون شهری، اتوبوسای درون شهری رو داشتم در همین شهر تهران. خب قرار بر این شد که ما سوخت خود اتوبوسی رو وارد کشور بکنیم که یورو 4 با داشتن فیلترهای جاذبه دوده همون دی پی اف باشد. خب این کار کردیم، ولی متاسفانه وضعیت سوخت یعنی به لحاظ استانداردها انقدر مشکلات زیادی رو برای ما به وجود آورد که واقعا همه ما رو گرفتار کرد. یا اتوبوس‌هایی رو وارد کردیم که سکابین بود و سوخت یورو 5 می‌خواست، همین الان هم دچار مشکله. یعنی می‌خوام بگم که فرمایش های دکتر عشقی کامل درسته، ما استانداردها درسته، این استانداردها درست میگن آقای تاجیک ارتباطی به کیفیت ندارد، ولی واقعیتش اینه که به هر صورت ما استانداردهایی رو که تدوین داریم میکنیم، مثلا شما الان استانداردی وجود داره که خودرو باید بین دو تا لاین حرکت کنه، خیلی خوبه، فوق‌العاده است، اصلا شما شک نکنید از این بهتر به لحاظ ایمنی وجود نداره.
بله.
اما آقای دکتر عشقی، آیا وضعیت جاده های ما این هست که شما یک جاده رو به طور پیوسته 100 کیلومتر واقعا خط داشته باشه، خطای سفید رنگ و نمیدونم علائم افقی و عمودی داشته باشه و ماشین هیچ اتفاقی براش نیفته؟ وجود نداره، به خاطر اینکه ما بحثای جاده‌ای داریم. و اگر باز ما به آمار حوادث و تلفات جاده‌ای که حالا من آمار سال 92 تا 1402 رو دارم که آبان 1402 هم به اصطلاح منتشر شده، اگر به این آمار یک کمی ریستر توجه بکنیم متوجه میشیم که چقدر تونستیم تو این استانداردها و اصلا عوامل تصادف به چی ارتباط دارن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقش این شده که ما به هر صورت داریم استانداردهای 85 گانه ای رو میذاریم که تو اروپا هم اونا خودروساز هستن. حالا ما دو سه تا شرکت خودروساز بزرگ داریم تو کشور، زنجیره به هر صورت تولیدشون تکمیل هست، میتونن بیارن. اما شما خودروهای سی بی یو که دارید وارد میکنید، یعنی میخوام بگم که اصلا قابل موضوعیت ندارم،
همگانی با هم دیگه ندارم. خیلی متشکرم. و اما آقای دکتر تاجیک، این استاندارد 85 گانه که در موردش صحبت میشه اصولا همون 85 تاست؟
عرض کنم که ببین، استاندارد 85 گانه، حالا 85 تا استاندارد هست ولی در گروه های مختلف وسایل نقلیه. ببین ما سه گروه وسایل نقلیه داریم. گروه M که خودروهایی هستن که مخصوص حمل مسافرن، که حالا M1 میشه خودروی سواری، M2 و M3 میشه خودروهایی که در واقع حمل مسافر تا 8 صندلی دارن و بیش از جرمشون کمتر از 5 تن و بیشتر از 5 تن هست. این میشه M1 تا M3. گروه N گروه خودروهای باری هستن که برای حمل بارن، و گروه O گروهی که در واقع متعلق به یدک‌کش‌ها و تریلرها اینا هستن. اجتماع این سه تا گروه در واقع 85 تا استاندارد میشه. ولی واقعیتش اینه که ما در بالاترین سطح که برای گروه M1 هست، M1 هست که میشه خودروی سواری، 66 تا استاندارد داریم. و بعدش که میشه گروه خودروهای N1 که میشه حمل بار با حد اکثر 3.5 تن، 64 تا استاندارد. یعنی ماکسیمم تعداد استانداردهایی که ما برای یه گروه خودرویی داریم برای گروه سواری هست که 66 استاندارد. این استانداردها در واقع 5 دستن به طور کلی، که گروه استانداردهای ایمنی فعال هستن که همونجوری که آقای دکتر اشکی اشاره کردن، اینا قبل از در واقع وقوع تصادف جلوگیری میکنن از وقوع تصادف، مثل همون ABS که اشاره کردن. گروه ایمنی فعال هست که بعد از در واقع تصادف جلوگیری میکنه از آسیب بیشتر و صدمات بیشتر به سرنشینان و عابر پیاده و حالا کسایی که توی تصادف بودن. گروه روشنایی ها و نشان دهنده ها، گروه محیط زیست که استانداردهایی است که اینجا دیگه سازمان محیط زیست دنبال میکنه توی ایران، نه سازمان استاندارد، نه موارد خاصی که حالا در واقع تو طراحی است. این 5 دسته استانداردهای خودرویی هستن که در واقع الان به عنوان استاندارد 85 کنه.
و این استانداردها الان در واقع همشون جزء استانداردهایی است که اجباری و باید انجام بشود، و عملا ما موضوعی که داریم همینه که الان آیا همه این استانداردها در قاطبه اون حالا وسایلی که داریم در موردش صحبت میکنیم اصلا میتونه اتفاق بیفته یا نمیتونه بیفته. چون میرسیم به این موضوع که این همون مثال بنزین رو که زدن، یه دفعه ما یه بنزین یورو مثلا 6 رو میخوایم که عملا خب ماشینای ما اصلا یورو 4 بیشتر جواب نمیده و عملا یورو 6 اصلا معنایی براش وجود نداره.
واقعیتش اینه که به نظر من تصمیم گیری جزیره‌ای باعث شده که خب در واقع اون خروجی که ما میخوایم رو در نهایت از تمام این تلاش هایی که دولت میکنه، بخش خصوصی میکنه، نهادهایی که دارن تولید میکنن، نهادهایی که دارن نظارت میکنن، در نهایت خروجیش این شده که ما در واقع شهرهای آلوده داریم ناشی از تحرک خودرو، حرکت خودرو و منابع متحرک، و از یه طرف دیگه جزء کشورهایی هستیم که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رو داریم. منتها یه نکته‌ای هست و اون یه سوال جدی‌تر قبل از خودروه. اساسا ما چرا انقدر تصادف میکنیم؟ این سوال مهمتر از اینه که اصلا خودروی شما در واقع تو چه کیفیت و چه سطحی از ایمنیه. ما جزء کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد تصادفات رو داریم. طبعا تصادفات منجر به فوت، منجر به جرح و اینا منظورم نیست، به طور کلی تصادفات. چرا این اتفاق میفته؟ چون میبینید همونجوری که اشاره کردن، توی سیستم حمل و نقل فقط خودرو موثر نیست که، شما دو تا عامل دیگه هم داری. یه عامل زیرساختای فیزیکیه که میشه راه، جاده، علائم، نشانگرها، در واقع موضوعات مرتبط با زیرساختای راه، و یکی هم عامل انسانی. ما در واقع حوزه عامل انسانی همین الان مثلا شما کلی از تصادفات ما دلیلش تغییر لاین ناگهانیه. یعنی عواملی که پلیس میاد اینا آنالیز میکنه، تغییر لاین ناگهانی منجر به تصادف میشه. خب پس ما یه بخشی از موضوعاتی که باید در تلفات بهش اشاره بکنیم و اصلاحش بکنیم، یک زیرساختای راهمونه. ببینید شما دو سال پیش تقریبا تو همین مقاطع یه اتفاقی افتاد. دو سال پیش تو همین مقاطع تقریبا یه اتفاقی افتاد که تو بهبهان تصادف زنجیره‌ای اتفاق افتاد و اون مقطع خاطرتون باشه خب خیلی هجمه شد روی اینکه آقا ایربگا اینا باز نشده یا مسائلی از این جنس. مثلا مطلب رو یه چند دقیقه قبل از تصادف بررسی کنیم. توی جاده‌ای که دید افقیش توی مه کمتر از 30 متره چرا اجازه تردد دادیم؟ چرا هیچ در واقع زیر ساختی اونجا نبود؟
علائم هشدار.